اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. امروز جمعه 6 اکتبر سال 2017 میلادی است. در برنامه نیم ساعتی شامگاهی رادیو آشنا بر علاوه خبرها گزارش های از افغانستان و جهان داریم. گزارش داریم در مورد مسدود شدن مکاتب به دلیل تهدیدهای امنیتی در جوزجان. برخی از مکاتب در جوزجان، نخستین پرواز بین‌المللی از میدان هوایی هرات به هندوستان و همچنان مطلب در مورد مسلمانان روهنگیایی و مشکلاتشان در بنگلادش خواهد داشتیم که امروز با سایر گزارش ها خدمت شما تقدیم خواهد شد. ولی پیش از همه همکارم احد عزیزاده خبرهای این ساعت تقدیم می‌دارد.
با عرض سلام مجدد، خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان در واشنگتن گفت که پاکستان یک بار دیگر تلاش خواهد کرد تا طالبان را به میز مذاکره حاضر نماید. خواجه آصف گفت که در جریان مذاکرات چهار جانبه که به تاریخ 16 ماه اکتبر در عمان برگزار می‌گردد، روی چگونگی و مذاکره کشانیدن پاکستان تاکید خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان اظهارات وزیر خارجه پاکستان را در مورد چگونگی پیشبرد جنگ در افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا نادرست خواند. جنرال وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، گفت که نقش پاکستان در خاتمه یافتن جنگ افغانستان مهم است، زیرا آن کشور از دهشت افغانان حمایت میکند. وزیر خارجه پاکستان گفته است که اگر ایالات متحده تلاش کند قضیه افغانستان را تنها از طریق جنگ حل کند، منجر به متحد شدن گروه داعش و طالب خواهد شد. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که مقامات پاکستانی با این گونه اظهارات می‌خواهند فشاری را کاهش دهند که پس از اعلام استراتژی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی با آن کشور وارد آورده است. از جانب دیگر، ریاست جمهوری افغانستان گزارش‌های را رد کرد که گویا محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از اسلام آباد در آینده قریب دیدن خواهد کرد. ینس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت ایالات متحده و ناتو به مسئله پناهگاه امن برای گروه های تروریستی در پاکستان با جدیت می نگرند و برای سرکوب تروریستان با حکومت افغانستان کمک می کنند. این اولین بار است که منشی عمومی ناتو از موضوع پناهگاه تروریستان در پاکستان به صراحت یاد می کند. مقام های آمریکایی پس از اعلان استراتژی جدید این کشور از پناهگاه های تروریستان در پاکستان با جدیت زیاد یاد کرده و از اسلام آباد خواست تا دیگر از حمایت این گروه ها دست بردارد. اتحادیه اروپا و هند موافقه نمودند تا همکاری ها برای مبارزه با افرادگرایی و تندروی به ویژه در رسانه های اجتماعی را افزایش داده و امنیت در بحر هند و فراتر از آن را توسعه بدهند. اعلامیه نهایی جلسه سران اتحادیه اروپایی و هند به روز جمعه حاکی است که دو جانب تمرینات مشترک کشتی های نظامی اتحادیه اروپایی و قوای بحری هند را دوباره آغاز خواهند کرد. دو جانب همچنان در مورد بیش از 500 هزار مهاجر مسلمان روهینگیایی بحث نمودند که از خشونت ها در میانمار فرار نمودند. اردوی روسیه ایالات متحده را به نادیده گرفتن و مخفی نگه داشتن عملیات گروه دولت اسلامی در ساحات تحت کنترل آمریکا در سوریه متهم کرد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
جنرال ایگور کوناشینکوف، سخنگوی اردوی روسیه، روز جمعه گفت که جنگجویان گروه داعش مناطق اطراف شهر تنف در نزدیکی سرحد سوریه با اردن را برای حمله بر اردوی سوری استفاده می کنند. در این منطقه مربیون نظامی آمریکایی نیز مستقر می باشند. او گفت که این منطقه به محلی تبدیل شده است که حملات نیروهای سوری علیه گروه داعش که در شرق ولایت دیرالزور را با تهدید مواجه ساخته است. اتهامات روسیه احتمالاً ایجاد تشنج بین شورشیان سوریه تحت حمایت ایالات متحده و اردوی سوریه را که از جانب روسیه حمایت می شود انعکاس می دهد. از جانب دیگر، فعالین مخالف حکومت سوریه می گویند که 15 غیر نظامی به شمول کودکان در اثر اصابت یک راکت بر یک عمارت تحت تصرف نیروهای سوری در شرق دیرالزور کشته شدند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا. کرملین هشدار داده است در صورتی که واشنگتن بر شبکه‌های خبری روسیه در ایالات متحده محدودیت وضع کند، روسیه دست به عمل مشابه خواهد زد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز جمعه گفت که شبکه تلویزیونی دولتی آرتی روسیه و آژانس خبری سپوتنیک از آن کشور تحت فشار بی‌سابقه در ایالات متحده قرار گرفتند. شبکه تلویزیونی آرتی گفت که آمریکا از آن شبکه تقاضا نموده که باید به حیث یک دفتر خارجی راجستر شده و معلومات مفصل شخصی کارمندانش را ارائه کند. تقاضایی که به گفته آن شبکه تلاش برای اخراج شبکه تلویزیونی آرتی از بازار رسانه ها در آمریکا می باشد. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، امروز گفت که امیدوار است دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در مورد باقی ماندن در توافقنامه هسته‌ای با ایران یک تصمیم متوازن اتخاذ نماید. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
وزیر خارجه روسیه گفت که این بسیار مهم است تا توافقنامه را به صورت کامل و در شکل فعلی آن حفظ کرد. و یفزود باقی ماندن ایالات متحده در این توافق حائز اهمیت می باشد. یک مقام قصر سفید روز پنجشنبه گفت که انتظار می رود دونالد ترامپ موقف ایالات متحده را در این مورد به زودی اعلام کند. در صورتی که رئیس جمهور ترامپ توافقنامه هسته‌ای با ایران را رد کند، کنگره ایالات متحده 60 روز وقت دارد در مورد اثرگیری تظاهرات بر ایران تصمیم اتخاذ کند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز جمعه گفت که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و شاه سلمان، پادشاه عربستان سعودی، روز پنجشنبه در مورد همکاری‌های نظامی بین دو کشور بحث نمودند و این موضوع نباید برای کشورهای دیگر مایه نگرانی باشد. و افزود که همکاری‌های نظامی بین روسیه و عربستان سعودی هیچ کشور تهدید نکرده و گفت ما فکر می‌کنیم نگرانی‌ها در این زمینه بی‌اساس است. و رهبران عراق و شخصیت‌های جهان، برای ادای احترام به جلال طالبانی، رئیس جمهور سابق عراق، در میدان هوایی سلیمانیه در کردستان عراق گرد هم آمدند. طالبانی 3 روز قبل در یک شفاخانه در آلمان درگذشت. مسعود بارزانی، رئیس اداره خودمختار کردستان عراق، و نمایندگان ایالات متحده بر تابوت طالبانی اکلیل‌های گل گذاشتند. این رهبر کرد که مدت با حکومت مرکزی عراق می جنگید در سال 2005 به حیث رئیس جمهور عراق تعیین گردید. طالبانی به حیث شخصیت شناخته می شود که وحدت را در سیاست ملی توانست به وجود بیاورد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنونده های عزیز، خبرها را شنیدین. اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته برای شما تهیه کردیم. مقام های محلی در جوزجان گفتند به دلیل تهدیدهای امنیتی از سوی گروه داعش در ولسوالی درزاب و خانقا، در آن ولایت حدود 27 مکتب مسدود شده است. مسئولین معارف آن ولایت گفتند که همکنون تنها در ولسوالی درزاب بیش از 18,000 دانش آموز از ترس تهدید افراد گروه داعش به مکتب‌های زیر تصرف دولت نیز رفتن نمی‌توانند. میرویس بیژن گزارش می‌دهد.
تهدید گروه داعش در ولایت‌های شمال افغانستان سبب شده است که روند آموزش و پرورش دختران و پسران با آزمون‌های متعدد مواجه شود. عبدالحی یشین، رئیس معارف ولایت جوزجان، به صدای آمریکا گفت درگیری های پی هم در ولسوالی های قشتپه و درزاب سبب شده است که خانواده ها از ترس تهدید گروه های رصف‌گن فرزندانشان را حتی به مکاتب نمی فرستند که تحت اداره حکومت است. مقام های معارف در ولایت جوزجان می گویند که امکنون 18,500 شاگرد هم از دختران و پسران به دلیل آنچه تهدید از سوی گروه داعش گفته می شود تنها در ولسوالی درزاب این ولایت از مکتب باز مانده اند. عبدالمراد، یکی از باشندگان ولسوالی درزاب جوزجان، می گوید که اولادهایش را به خاطر تهدید گروه داعش از رفتن به مکتب باز داشته است.
مکتب ما بسته است، اما درزاب ولسوالی یک قمه کرده است، یک ولسوالی قماندانی هم دسته دست دولت از ولسوالی داعش است. نقص زیاد داره، اونه هم همون شاگرتر، همون شاگرت هم کلیش ماجر شده از مپلار هست. چی مشکلات داره؟ در تعلیم درست نیست، داعش میکشد.
باز محمد داور، ولسوال درزاب جوزجان، به صدای آمریکا گفت که بازماندن بیش از 18,000 شاگرد از مکتب یک فاجعه است.
تعداد 25 باب مکتب در تصرف داعشیان هستند. اونا نمیتونن در اونجا استادان ما بروند، آموزگاران اونجا تدریس بکنن و شاگردان و متعلمین. و اون مکاتبی که در تسلط در زیر اداره دولت است اونا باز هستند، منتها شاگردان اونجا رفتن نمیتونن از ترس داعشیان. اونا نمیمانن که با اولیای شاگرد و پدران و مادرانشان اونا ابلاغ کردن که در مکاتب بچه هایتان و دخترهایتان روان نکنید. از ترس داعشیان اون مکاتبی که باز است دوام شاگردان رفتن نمیتونن. شاگردانی که در ولسوالی درزاب 18500 شاگرد وجود دارد که برای اینها یک فاجعه است دقیقا.
ولسوالی های درزاب و قشتیپه جوزجان در فاصله های 107 تا 200 کیلومتری مرکز این ولایت موقعیت دارد که در حدود 100 مکتب در این دو ولسوالی موجود است. اما داشتن مرز مشترک با سرپل این دو ولسوالی را به مرکز فعالیت های داعشیان و طالبان مبدل ساخته است. همچنان در ولسوالی خانقای جوزجان دو مکتب به دلیل نگرانی های امنیتی و حضور بجا شدگان ناشی از جنگ ها مسدود می باشد. رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان به صدای آمریکا گفت که تلاش دارند تا با پادرمیانی بزرگان قومی این مکاتب را دوباره برای شاگردان باز کنند، اما تا هنوز داعشیان حاضر به این کار نشدند.
مکاتبی که شما ذکر می کنید نسبت ادامه جنگ، تداوم جنگ در ساحات مختلف و همچنان بعضن اختلافات هایی که گروه های داعش یا اینا انجام میتن مکاتب بسته میشن و بعد اثر ادامت جنگ هم شاگردان میتونن مکتب حضور پیدا بکنن و بس از تلاش ها با تعداد مکاتب که نقامشان در مکتب با مکتب است فعلا بر روی مکاتب شاگرده باز شده، ولی هنوز هم تهدیدها علیه مکاتب هم هست و علیه مردم هم هست تزمان که داعش یا دشمن از ساحات پاکستان شده داره.
همزمان با این خانواده های دانش آموزان در جوزجان گفتند تا زمانی که دولت برای تامین امنیت مکاتب اقدام جدی نکند حاضر نیستند اولادهایشان را به مکتب بفرستند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنونده‌های عزیز، به تعقیب آغاز پروازهای بین‌المللی از مزار شریف به هندوستان، اکنون نخستین پرواز بین‌المللی از میدان هوایی هرات به هندوستان انجام شد. مقام‌های افغان آغاز پروازهای بین‌المللی از آن ولایت را به شهر دهلی زمینه‌ساز رشد روابط فرهنگی، تجارتی و آغاز پروازهای کارگو بیان می‌کنند. مسئولان کنسولگری هندوستان در هرات نیز از علاقمندیشان برای خریداری محصولات زراعتی و صنعتی آن ولایت غربی افغانستان همزمان با آغاز کار دهلیز هوایی هرات دهلی سخن زدند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
مجهز شدن میدان هوایی هرات به معیارهای سازمان هوانوردی جهان سرانجام زمینه پروازهای خارجی این میدان را از کشور مهیا کرد. پروازهایی که همواره به گونه وقفه‌ای از ولایت هرات به کابل و سپس به خارج از کشور صورت می‌گرفت. محی‌الدین نوری سرپرست ولایت هرات می‌گوید که با آغاز پروازهای مستقیم هرات دهلی زمینه فعال شدن دهلیز هوایی و پروازهای تجارتی نیز مساعد خواهد شد.
امروز هرات شاهد اولین پرواز مستقیم به دهلی بود. در این پرواز حدود 107 تن از مسافرین هرات عازم دهلی خواهند شد. آغازی است برای افزایش روابط اقتصادی، تجارتی و فرهنگی بین جمهوری اسلامی افغانستان و دولت هندوستان و این میتونه رهگشای دهلیز اقتصادی هرات دهلی باشد که کمک کننده به رشد اقتصادی دو کشور خواهد بود.
مسئولان میدان بین المللی هرات نیز میگویند که میدان هوایی هرات در کنار سه میدان هوایی کابل، مزار شریف و قندهار با معیارهای جهانی سازمان هوانوردی برابر شده است و همکنون ظرفیت پذیرش 400 مسافر در یک زمان را دارا میباشد. اعظم عظیمی رئیس ملکی میدان بین المللی هرات میگوید که همکنون هفته دو پرواز از میدان بین المللی هرات به ایران و هندوستان انجام می شود.
4 میدان در تمام افغانستان ثبت سازمان هوانوردی جهان است و از این 4 میدان ما همیشه میتونیم به صاحب کشورهای مختلف پرواز داشته باشیم، چنانچه شما پرواز حاجی که از اینجا به مکه شریف میره و ایران، بازم به شما با جرأت میگم که انقریب انشالله شما شاهد پرواز یا کارگوی هرات دهلی خواهد بود.
همزمان جی پی سینگ سرپرست قنسولگری کشور هندوستان در هرات نیز میگوید که با فعال شدن دهلیز هوایی میان هرات و دهلی نو، کشورش علاقمند خریداری محصولات زراعتی خصوصا انگور هرات است. این پرواز به بخش اقتصادی ولایت هرات هم بسیار کمک می کند، به خاطر اینکه افغانستان دارای یک انگور بسیار خوب می باشد، به خصوص انگور ولایت هرات. زمانی که تجار هرات از اینجا میوه‌جات تازه را به کشور هندوستان صادر کنند و مردم هندوستان از آن استفاده کنند، مطمئناً تجارت خوبی به وجود می آید. تاجران هرات نیز میگویند شروع پروازهای مستقیم از این ولایت به کشور هندوستان میتواند زمینه گسترش روابط تجاری آنها با کشورهای بیرونی را بیشتر از گذشته فراهم کند. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات به صدای آمریکا گفت که سرمایه گذاران هرات میتوانند به تقاضای هند پاسخ مثبت دهند.
سرمایه گذاران هرات آمادگی عام و تام دارند، همونطور که شرک صنعتی هرات با عنوان قطب صنعتی افغانستان امروز عرض اندام کرده و خوشبختانه محصولات افغانی ما نه تنهایی که در مارکت افغانستان بلکه در مارکت کشورهای همسایه هم امروز حضور داره و انشاءالله که انتظار از حضور داریم که در ولایت هرات هم شاهد پروازهای میوه‌جات تازه و خشک هرات باشه و همچنان انتظار حضور محصولات افغانی در مارکت هندوستان باشه.
شماری از باشندگان هرات نیز پروازهای مستقیم از این ولایت به هند را راهکاری مناسب برای تبادله فرهنگ و برآورده شدن نیازهای مردم از جمله دسترسی به امکانات صحی عنوان می کنند.
اکثرا مریضا طرف هندوستان میره، بسیار یک سهولت خاص یک از نظر روی روانی مریضا تحت فشار قرار نمی گیره و از وقت نام زایی نمیشه. که
هرات کابل بوده مشکل ببریم ما با دوباره، مگر با دوباره به هواپیما بشیشیم. خب حال خوبه که هرات دلی شده، برای ما مشکل خیلی آسان شده.
شرکت های خصوصی هوایی در افغانستان همچنان میگویند در نظر دارند به زودی پروازهای مستقیم هرات دبی و هرات استانبول را از میدان هوایی هرات آغاز کنند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های عزیز، شما در لابلای نشرات رادیو آشنا در مورد بحرانی که ناشی از مهاجرت تعداد زیادی از مسلمانان روهنگیایی به بنگلادش بوده شنیدن. بیش از 500,000 مسلمان روهنگیایی در ماه‌های اخیر از بیم زجر و آزار در میانمار به بنگلادش پناهنده شدند. از این جمله ممکن برخی از آنان مانند موج‌های قبلی از این پناهندگان در سایر کشورها جابجا شوند. در فورت وین ایالت ایندیانای آمریکا بزرگترین جمعیت برمایی‌ها سکونت دارد. در آن تعداد 150 خانواده منسوب به روهنگیایی هاست که در ایندیانا مسکن گزین شدند. کن فراباک خبرگزار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که خصومت میان گروه‌های برمایی حتی در اینجا نیز مشهود است. عبدالواجد عادل گزارش می‌دهد.
بیبی آشا محمد طاهر از مسلمانان پناهجوی روهینگیایی است. مرگ و تباهی را که او در قریهش در ایالت راخین میانمار شاهد بوده است، او را تا حال آزار می دهد.
They shot and killed people. They burned down everything. We had no place to stay.
آنها مردم را به ضرب گلوله کشتند. آنها همه چیز را به آتش کشیدند و ما جایی برای بود و باش نداشتیم. آنها در سرک ها شیشه های شکسته و سیم های خاردار می انداختند و مردم را به زور تفنگ در بند نگه می داشتند.
بی بی آشا طاهر بعد از فرار از میانمار ابتدا به مالیزیا و از آنجا در 2014 به ایالات متحده پناهنده شد. اما خانوادهش به عوض این که در شیکاگو و ملواکی، دو شهری که محل بود و باش تعداد زیاد روهینگیایی هاست، بروند، فورت وین ایندیانا را برای بود و باش خیش انتخاب کردند. این نخستین خانواده روهینگیایی است که در این اواخر در اینجا مسکن گزیدند. اما جمعیت برمایی ها می گویند که بیش از 150 خانواده روهینگیایی در فورت وین ساکنند و شمارشان نیز رو به افزایش می باشد که یک بخش کوچک 6000 خانواده برمایی در شهر را تشکیل می دهند. جمعیت برمایی ها در اینجا زبانهای متفاوت تکلم کرده و پیرو ادیان مختلفند که فرق زیادی با روهینگیا دارد. ابراهام تانگ از کلیسای بومی میانمار از آمدن روهینگیایی ها به اینجا خوشنود نیست.
Most of them are, I think, almost 100% they are Muslims. دلیلی که من از آمدن روهنگیایی ها به اینجا راضی نیستم این است که آنان 100% مسلمانند. هیچ یک از آنان بودایی یا مسیحی نیستند.
ابراهام تانگ رهبر مسیحی های برمایی جمعیت چن در فورت وین و کشیش کلیسای بومی میانمار میگوید که روهنگیایی ها به عین خصومت در میانمار نیز مواجه می باشند.
My opinion is rather than sending Rohingyas to Fort Wayne and
به فکر من بهتر است روهنگیایی ها را به اینجا نفرستند.
تام هنری، شاروال فورت وین میگوید که اینجا محل زیست برای همگان است.
We try to pride ourselves in being a welcoming community, inclusive community, a community that allows people to
این بدبختی است. زیرا می خواهم همه برمایی ها بدانند که ما از همه ایشان در اینجا استقبال می کنیم. زیرا در اینجا جمعیت ما خواهان ادغام تمام مردم است تا آنان ادبای امریکایی شوند و ما ابزاری داریم که این کار را ممکن سازد.
ولی برخی از میان جمعیت برمایی ها می گویند که تازه واردین ممکن تنش ایجاد کنند، در حالی که شاروال اینجا این ادعا را رد می کند. در این حال تعداد از پناهندگان رونگیایی که با صدای امریکا صحبت کردن گفتند که پناهندگان هموطنشان تا هنوز هیچ گونه مزاحمتی برای آنها خلق نکردند. بی بی آشا از این که در اینجا احساس راحتی خواهد کرد مطمئن نیست، اما به زودی وی چهره های آشنایی را از میان 400 هزار آوارگان روهنگیایی در میان خیش خواهد یافت که دور از خشونت های میانمار اینجا را مسکن خیش انتخاب خواهند کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
برنده جایزه معتبر مهاجرت نانسنس در فراهم آوری تعلیم و تربیت به کودکان بوکو حرام، گروه تندرو در شمال نایجیریا که با تعلیمات غربی مخالف است، نور امید را مشاهده می کند. زانا مصطفی، آموزگار نایجیریایی، می خواهد از طریق تعلیم و تربیت به کودکان آینده گزار بهتر فراهم کند که در اثر شورشگری بوکو حرام بیجار شدند. لیزا شلاین در مورد گزارش دارد که سحر عظیمیان را تقدیم می کند.
زانه مصطفی نقش خیش را به حیث یک داور می بیند که بین قوتهای رقیب و خطرناک به داوری می پردازد. او که یک قانونگذار است، برای بازی کردن در این نقش خیلی مناسب پنداشته می شود. او پیروزمندانه توانسته است که بین حکومت نایجریا و بوکو حرام میانجیگری کرده و در آزادی 103 دختر به گروگان گرفته شده به شمول 82 دختر به اصطلاح چیپوک سهم داشته است. او به حیث یک مربی تعلیم و تربیت پذیرفته است که در مکتب او کودکان یتیم بوکو حرام شامل گردیدند. او توانسته است که اعتماد این گروه تندرو را به خود جلب کند. این عجیب به نظر می رسد که او توانسته است اطفال گروه تندرو بوکو حرام را که تعلیمات غربی را حرام می دانند تعلیم بدهد. با آنکه این گروه با قساوت مشهور است، اما زانه مصطفی به صدای امریکا اطمینان داده است که اعضای گروه بوکو حرام نسبت به رفاه اطفالشان نگرانند. وقتی صدای امریکا از زانه مصطفی در مورد شمولیت کودکان بوکو حرام در مکتبش پرسید، او گفت که بله، کودکان این گروه در مکتبش شامل شدند. او همچنان گفت که این کودکان به رضایت آنها شامل مکتب شدند و این کار وقتی صورت گرفته است که در آن زمان هیچ کس به محلشان رفتن نمی توانست. اکنون بیوه های اعضای گروه تندرو بوکو حرام کودکانشان را برای آموزش به آنجا می فرستند. مصطفی میگوید که او خواست های بوکو حرام را برای پوشیدن چادر و دختران مراعات می کند. آنها لباس های دراز بتن می کنند و از خانواده دختران در مورد اینکه آنها از این دختران چه توقعاتی دارند پرسیده می شود.
We want to have pictures for these children. How do we find one? They said we should teach them Quran. I said yes, we accepted Quran would be one.
آیا می خواهید این کودکان برایشان آینده ای داشته باشند؟ چگونه آینده ای را برای آنان در نظر دارید؟ آنان گفتند برای کودکانشان می خواهند قرآن بیاموزانند. من جواب بله گفتم. ما پذیرفتیم تا قرآن در پهلوی انگلیسی و حساب به آنان درس داده شود. من از خودم چیز اضافه نکردم. آنچی را آنان خواستند و من با آنان مهیا کردم.
مصطفی زانا مکتب خیش را در منطقه میدگوری نایجریا و در میان کودکان یتیم و بیجا شده در سال 2007 گشود. این مکتب 2 سال قبل از ظهور تحریک بوکو حرام ساخته شده است. این مکتب توانسته است 2 دوره شاگردان صنف 12 را فارغ بدهد و آنها اکنون میکوشند که به پوهنتون‌ها راه بیابند. زانا مصطفی به صنوف این مکتب به حیث نشانه‌ای برای مصالحه ملی نگاه می‌کند که یک روز بتواند صلح را به این منطقه پرآشوب برگرداند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده عزیز، خبرهای را که از لابلای نشرات رادیو آشنا می‌شنوند در صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا خوانده می‌توانند. facebook.com/voadri آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است. گزارش‌های کسی نشرات رادیو آشنا شما می‌شنوند در صفحه وبسایت ما اونا را هم خوانده میتونن. www.voanews.com/dari آدرس وبسایت دری صد آمریکا است. اتحادیه زنبورداران عسل در نگرهار میگویند به علت ناامنی و خشکسالی 30% تولیدات عسلشان کاهش یافته است. زنبورداران میگویند که عسل به دست آمدهشان اکنون تنها در بازارهای افغانستان به فروش میرسد. اونان میگویند که خشکسالی نیز کاروبار زنبورداری را صدمه رسانده است. حسرت از جلال آباد گزارش میدهد.
بر اساس اظهارات اتحادیه زنبورداران عسل در ننگرهار، 350 تن در عرصه زنبورداری در این ولایت مصروف کارند. عسل به دست آمده از صنعت زنبورداری به در حدود 20 شهر داخل افغانستان صادر می‌گردد، به فروش می‌رسد. ریاض احمد رودوال مسئول اتحادیه زنبورداران به صدای آمریکا گفت که امسال تولیدات عسل نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. آقای رودوال علت آن را عدم محیط مناسب امنیتی و خوشسالی بیشتر عنوان می کند. وی علاوه کرد که امسال در حدود 250 تن عسل به دست آوردن که نسبت به سال گذشته 30% کاهش را نشان می دهد.
وقتی که بارش شد و پیش از گل باید نتیجه خوبی باشد و اگر نتیجه بارش نشد امسال بارش کم بود، نتیجه کمی منفی بود. در سال 30% کم بود آمده در سال. در این خاطر که در پیرما بارش کم بود. در حدود اوسط نیچه معلوم میشه تقریبا ما که سروی میکنیم در حدود 300 بگرفته تا 400 تن عسل تولید میشه.
در همین حال زنبورداران میگوین جایی که زنبورداری میکنن مشکل امنیتی ندارن، کسی با آنها کاری ندارد، ولی هنگام انتقال زنبور از یک محل به محل دیگر با نامنی روبروان. زنبورداران هشدار میدهند که اگر این روند ادامه یابد، صنعت زنبورداری در شرق افغانستان صدمه شدیدی را متقبل خواهد شد و رقم بیکاری نیز افزایش خواهد یافت. سمرالدین از ولایت لغمان با ولسوالی پچیراگام ننگرهار نقل مکان نموده و 300 صندوق زنبوری عسل را پرورش می دهد.
حکومت نخونده غواړو چې دمنګه د امنیت خدای پیدا کی
از حکومت امین میخوایم که امنیت ما پیدا شود و رفت آمد در راه برای ما آسان گردد. مطلب همین که کسی در مسیر را ما را آزار و اذیت ندهد. اکثر در مسیر تورخم با مشکلات روبرو هستیم. امسال خوشسالی است، حاصل هم کم بوده است. در همین حال مشتریان عسل افغانی میگویند که به خاطر جلوگیری تهدیدات امنیتی در مسیر راه و جلوگیری از صدمه به صنعت زنبورداری، دولت باید در تامین امنیت آنان توجه مبذول نماید.
نام مسبون از بشندی ولایت ننگرهار هستم. دولت باید راه ولسوالی ها و ولایت ها را برای زنبوردارا تامین امنیت بسازد و اگر امنیت شانه گیره زنبورشان از بین میره، تولیدشان از بین میره و صنعت زنبور از دست میره.
در ولایت ننگرهار بیشتر در ولسوالی های کوت و بدیکوت پرورش زنبورداری صورت میگیرد. ایده‌ای از زنبورداران در ولسوالی‌های سرحدی ننگرهار که سرسبزی و جنگلات در آن بیشتر است، نیز به صنعت زنبورداری پرداختند. با وجود رشد خوب این صنعت در ولایات شرقی افغانستان، حراسیان می‌رود که در صورت عدم توجه به مشکلات زنبورداران، این صنعت رو به زوال خواهد نهاد.
شنونده عزیز، با اینجا می‌رسیم به پایان گزارش‌ها و مطالب این برنامه. پس از 45 ثانیه شما بازپخش نشرات شامگاهی رادیو آشنا را خواهید شنیدین. ما برنامه های زنده ما ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان یک بار دیگر آغاز میشه. از حضور همه شما مرخص میشیم. شنونده رادیو آشنا باشید.